بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا صاحب الاسر و الزمان، السلام علیک یا بقیة الله فی ارضه و علی آبائه الطاهرین. از سلام و قبولی اطاعت و عبادات خدمت شما بزرگواران محترم. فردا آخرین روز ماه مبارک رجب خواهد بود. ماه رجب 29 روزه و توصیه شده 3 روز در ماه انسان روزه بگیر، اول ماه و وسط ماه و آخر ماه. ماه رجب هم علامه حسن‌زاده آمولی حرف قشنگی راجع به ماه رجب داره که میگه الهی رجب بگذشت و ما از خود نگذشتیم، تو از ما بگذر. فردا انشالله پنجشنبه هم هست، یعنی پنجشنبه که مستحب به خودی خود مصادف هم میشه با آخر ماه رجب که دیگه نور علی نور میشه تو بحث روزه گرفتن. و ازم به حضور شما جمعه هم که اول ماه شعبان، ماه شعبان ماه رسول الله به تعبیر مقام معظم رهبری، در ماه رجب بیشتر سفارش به دعا و نماز هست، کمتر به روزه. در ماه شعبان برعکسه، سفارش بیشتر به روزه گرفتن. در ماه شعبان سفارش بیشتر به روزه گرفتن شد و امیرالمومنین هم فرمودن که از وقتی ثواب روزه گرفتن ماه رجب، ماه شعبان را شنیدم، هیچ وقت روزه ماه شعبان از من ترک نشد. اون عزیزانی که ماه رجب رو به حال تو بحث روزه از دست دادن بدونن که روزه ماه شعبان ثوابش افضل‌تر از ماه رجب و سعی بکنن تو ماه شعبان زیاد روزه بگیرن تا جایی که توانشو دارن، که میشه، نگیم نمیشه، چون ما یک ماه بعد باید ماه رمضان روزه بگیریم. بعد ماه رمضان وقتی میتونیم ماه شعبان هم میشه گرفت. بهانه‌ای گاهی ما خودمون بهانه ایجاد میکنیم. علاوه کوتاهی روزم فعلا ماه شعبان روزاش کوتاه‌تر از ماه رمضان میشه از لحاظ تقویم شمسی و میشه حداقل 3 روز، 5 روز، 10 روز رو میشه روزه گرفت ماه شعبان. و خوش به حال اونهایی که تمام ماه شعبان رو روزه میگیرن، که اینم میشه. روز قدیمی ها این کارو میکردن، رجب و شعبان و رمضان همه رو روزه میگرفتن و ما متاسفانه تقسیم بندی کردیم کارهامونو به مستحب و مباح و اینها. میگیم فلانی که فلان چیز که مستحب به انجامش نیاز نیست بدیم، فلان چیزی که مباح نیاز نیست انجام بدیم، و همینجوری واسه خودمون فقط چسبیدیم به واجباتی که تکلیف ماست. ای کاش اون کارهایی رو انجام بدیم که تکلیف نیست و خدا خوشحال میشه. ماه شعبان به ذکر استغفار زیاد سفارش شده، ثواب 70 بار استغفار در این ماه از همه ماه‌ها دیگه افضل‌تر هست. در این ماه شعبان به حال ماهی که هیچ شهادتی توی این ماه نیست و تولد امام حسین و امام سجاد و حضرت ابوالفضل عباس و کل سرسبد عالم امکان حضرت بقیت الله امام زمان هم تولدشون توی این روزه، و انشاءالله که زنده باشیم و روزی رو با وجود خود ایشون ما عید بگیریم. حالا نیمه شعبان نزدیک بشه، ما اگه چهارشنبه برنامه جایی نداشته باشیم و فرصت داشته باشیم میگیم و مطالب راجع به نیمه شعبان میگیم که چه چیزایی افضل هست در این ایام. ولی خب ماه شعبان ماه زیبایی، انشاءالله بتونیم تو این ماه زمینه سازی کنیم برای ظهور. پس پنجشنبه جمعه رو، چون پنجشنبه که آخر ماه رجب، جمعه که اول ماه شعبانه، سعی بکنید روزه بگیرید و تمام اینها هم یادتون نره، هدیه بشه به وجود نازنین امام زمان جل الله که فردا وقتی ظهور کردن و از ما سوال کردن چه کردی برای ما، حداقل یه مقدار دستمون خالی به دستمون باز باشه که بگیم یه چند کار ثوابی رو به شما هدیه کردیم. اما تو این فرازی که ما بگردیم همون دعای عصر غیبت، این فراز سوم که ما جلسه قبل بحثش رو گفتیم، یه نکته شو من نگفتم، یه نکته شو یادآوری میکنم و یه نکته شو که نگفتم الان میگم. بازم تکرار میکنم، این دو تا خطی که با خط قرمز با مشخص کردیم، اللهم فثبتنی علی دینک، خدای من رو در دین خودت پایدار بدار، و استعملنی به طاعتک، و من رو در عمل به طاعت خودت به کار بگیر، و لین قلبی لولی امرک، و قلب من رو خدا نسبت به امام زمان خودت نرم بکن، و عافنی مما امتحنت بهی خلقک، و اون امتحانهایی که در زمان غیبت خلقت رو به اون آزمایش میکنی، من رو تو اون امتحانها پیروز بکن، و ثبتنی علی طاعت ولی امرک، و من رو هم بر اطاعت از امام زمان پایدار بدار. این چند فراز رو گفتیم، حفظ کنید و بخونید تو خروج نمازتون، حتما بخونید. اما تو قسمت اولش از خدا طلب ثبات قدم بر دین رو میکنه، تو قسمت دومش از خدا میخواد که طاعت و عمل صالح رو میخواد، تو قسمت سوم میگه ثبتنی علی طاعت ولی امرک، ولایت رو میخواد، و در قسمت آخر که بحث فصبرنی تو وسطای چی نوشته فصبرنی، اینجا هم صبر از خدا میخواد. دقیقا چهار چیز رو تو این فراز ما از خدا میخواییم که همین چهار چیز رو ما در سوره ولعصر از خدا میخواییم. سوره ولعصر اگه بخواییم با هم دیگه بررسی بکنیم میشه بسم الله الرحمن الرحیم ولعصر، که این بحث عصر میشه عصر خروج مولام و امام زمان از جلال الله. طبق روایات، روایتش هم در کتاب کمال الدین شیخ صدوق جلد یک صفحه 656 اومده. ان الانسان لفی خسر، منظور از انسانی که در حال زیان دشمنان اهل بیت هستند. الا الذين امنوا، الا کسانی که ایمان به ایمان بیارن، که طبق آیات یعنی ایمان به اهل بیت بیارن، و عملوا الصالحات یعنی با برادران دینی خودشون در راه امام زمان و در راه خدا همراهی بکنن، و تواصوا بالحق، به حق سفارش بکنن مردم رو. کیا؟ مردم. به چه؟ به حق یعنی چی؟ یعنی ولایت اهل بیت اینجا. و تواصوا بالصبر، یعنی صبر. صبر تو چه ایامی؟ در زمان غیبت امام. پس این سوره ولعصر که سوره های کلا نه آیش، کل سوره یک سوره مهدویه، که این ولعصر هم تا به تفسیر بعضی روایات به وجود نازنین خود به زمان خروج امام زمان عجل الله اشاره میکنه. این نکته بود که در اصغر نگفتیم و الان خدمت شما میگیم. اما برسیم سر بحث فراز چهارم دعای معروف به دعای عصر غیبت که عرض کردیم، دعای که سید طاووس فرمودن که اگر در عصر جمعه هیچ کدام از اعمال عصر جمعه را انجام ندادی بترس از این که این دعا را ترک بکنی. و علما هم گفتن که یکی از راه‌های رسیدن به امام زمان عجل الله همین دعاست. یکی از راه‌های رسیدن به امام زمان خوندن همین دعای عصر غیبت. زمانش هم عصر جمعه است، اما بارها گفتیم که میشه در زمان غیر عصر جمعه هم خون و ازش استفاده کرد. فراز چهارم این دعا میگه اللهم انی اسالک ان تریانی ولی امرک ظاهرا نافذ الامر ما علمی بان لک السلطان والقدره والبرهان. و ادامه بحث ما معنی شما خدمت شما عرض میکنم. میگه خدایا از تو میخواهم ولی امرت را، یعنی همون امام زمانت را، آشکارا و نافذ الامر به من بنمایانی. آشکارا و نافذ الامر یعنی کلام حضرت. حضرت زمانی بیاد که کلامش آشکار باشه و امرش هم نافذ باشه، و اگر دستوری به کسی میده اون دستور واجب الاطاعت باشه. کلام توضیح میدم این نافذ الامر به چه زمانی اشاره میکنه، الان یا زمان ظهوره. میگه خدای با دعایی که میدونم تو قدرت تو داری و همه چی داری، و این خواهش من رو نسبت به من و همه اهل ایمان انجام بده، یعنی همین دیدن حضرت رو، همین دیدن حضرت رو، تا ولی امرت رو ببینم. کسی که گفتارش آشکاره و دلالتش روشنه و همینجوری میره جلو، تا میگه که ما رو از اونهای قرار بده که چشمانش به دیدارش روشن میشود، قرة عین تو بحث عربیش اومده، و ما رو خدمت گزارش بگمار و بر آیینش بینو و در گروهش محشور گردانی. چند تا دعاییه که این دعاها رو هم سعی کنید مخصوص متن عربیش الان خدمت شما بیارم. این قسمت مجعلنا ممن تقر رو عینه به رؤیته، او رو مایه روشنی چشم ما قرار بده، و اقمنا به خدمته، و ما رو بر خدمت گزاری امام زمان خدا ثابت قدم بگذار، و توفنا علی ملته، و عمر ما رو هم در این راه بگیر، و احشرنا فی زمرته، و بعد از مرگ هم تو زمره اینها ما محشور بشیم. اما مراد از این رؤیتی که اینجا گفت یقینا زمان غیبت نیست، چون زمان ظهوره، در زمان ظهور منظور. به چند دلیل این نقطه خیلی مهمه، یعنی در حقیقت این دعایی که الان داره اینجا میکنه یک دعایی است برای ظهور. چرا؟ دلیل خوب گوش کنید. اولا میگه نافذن لامریک، یعنی اون زمانی که دستور امام زمان نافذ میشه و همه دستور حضرت رو انجام میدن، چه زمانی؟ پس از ظهور و بعد از اینکه حکومت امام زمان شکل گرفته. چون الان خیلی از ما دستورات امام زمان میدونیم و عمل نمی کنیم، پس اون زمانی دستورات حضرت انجام میشه که حکومت اسلامی حضرت شکل گرفته باشه. نکته بعدی میگه این رو، یعنی این رویت رو بی و به جمیع المؤمنین، هم برای من باشه هم برای جمیع مؤمنین باشه.
خب اگر دستور ملاقات، این خواسته ملاقات و دعای برای ملاقات فقط اگر در زمان غیبت بود که برای جمعی مؤمنینش یه خیلی معنی نمیداد. وقتی میگه خدای هم برای من و هم برای همه مؤمنین، پس اینجا اینو میرسونه که این دعا داره در بحث زمان غیبته، زمان ظهور حضرت هست. پس ثبت قواعده، یعنی قواعد و ارکان حکومت حضرت رو خدای پایدار قرار بده، که این هم میرسونه بحث زمان غیبت. اما نکته ای که اینجا عرض میکنم که تو کتابم نیست و کاملتر میخوام توضیح بدیم، بحث دلبستگی های منتظرانه ایست که خدمت حضرت انسان عرض میکنه، که میگه خدایا ما را از کسان قرار بده که چشمشان به دیدار حضرت روشن شد. کتاب توضیحاتی میده، این کتابی که تفسیر دعا در اصل غیبت، میگه انسان ممکنه چشمش به دیدن یک انسانی که دوستش داره یا کالایی که دوستش داره یا کسب شهرت روشن بشه، اما خب مرتبه داره. اونی که انسانی که منتظر یک نفر هست و اون نفر رو میبینه پس از مدتی، یقیناً روشنی چشمش به مراتب بالاتر هست نسبت به اون کسی که خواسته دنیایی داره و چیزای دیگه رو از خدای متعال طلب میکنه. ما داستانی داریم برای بحث علی ابن محزیار اهوازی، داستان قشنگه که بحث ملاقات حضرت رخ میده. خب علی ابن محزیار خیلی دلش میخواست امام زمان رو ببینه و 20 سفر حج رفت و حضرت رو ندید و به خودش گفتش که دیگه سفر حج نمیرم تا حضرت رو نبینم، دیگه سفر حج نمیرم تا حضرت رو نمیتونم ببینم. بهش خبر دادند که میگفت در کنار کعبه بودم داشتم مناجات میکردم که ناگهان فرد جوانی اومد. بهش گفتم زیبا بود، گفتم تو امام زمان هستی؟ گفت نه، من فرستاده حضرت حجت هستم. نیمه های شب آماده باش از کاروان جدا بشه و نیمه های شب آماده باش که ما میاییم و با هم انشاءالله بریم محضر حضرت. نیمه های شب شد و علی ابن محزیار آماده شد، رفتن، مدتی رو رفتن. اون فردی که همراه علی ابن محزیار بود اسبش رو توقف داد و گفت اینجا بایست تا نافله بخوانیم. جالبه، هم در داستان سید رشدی که محضر حضرت رسید و هم در این داستان بحث نافله خوندن تأکید شده، نافله شب چون نیمه های شب بود. خیلی مهمه نافله شب، بعد خیلی تأکید شده نافله شب. بعضی از حوزه های علمیه رئیس اون حوزه مثلا میخوابن توی حجره های خودشون، اگر طلبه نماز شب نخونه اصلا بعضی اصلا اون از اون طلبه از اون حجره بیرون میکنن. شاید بشه کنه میگه این چیزی که چه سختگیری بی خودیه، از نظر ما سختگیری بی خوده. آیت الله بروجردی یک زمانی داشت نیمه های شب بود، داشت از کنار حجره طلبه ها رد میشد، اکثریت خوابن، فردا درس رو تعطیل کرد. گفت طلبه ای که نماز شب نخونه به درجات بالا و عالیه نمیرسه. صدر آقای قاضی رحمت الله علیه عارف بزرگ میگه ما ندیدیم احدی رو که مقامات عالیه برسه و احد نماز شب نباشه. حالا بگذاریم، بعد نافله شب رو خوندن و رسیدن، اما صبح هم خوندن و رسیدن به در خیمه حضرت. اون فردی که اونجا بود همراه علی ابن محزیار بود گفت اجازه بده من برم از حضرت اجازه بگیرم، آیا حضرت تو رو میخواد، تو رو میپذیره؟ علی ابن محزیار دیگه دل تو دلش نبود که آیا حضرت اینو میخواد یا نه. اون طرف رفت و اومد و بیرون و گفت بله حضرت تو رو پذیرفته. علی ابن محزیار رفت داخل و سلام کرد و حضرت حجت علیه السلام به علی ابن محزیار میگه تا حالا کجا بودی که ما دنبال تو میگشتیم؟ علی ابن محزیار هم برمیگردی میگه من دنبال شما میگشتم، راه رو پیدا نمی کردم، شما خود ما نشون نمیدادی. حضرت اونجا روایت میگه که داشت با انگشتان خودش روی خاک ها اشکالی رو میکشید، حالا سرش چیه نمیدونم. برگشت با حالت تقریبا میشه گفت ناراحتی، علی ابن محزیار گفت ما خودمون رو بهت نشون ندادیم. میگفت خود شما کارهایی کردیم که ما باعث شده که ما شما ما رو نبینید، تقصیر خودتونه، تقصیر ما نیست. شما سه تا کار انجام دادید که با این سه تا کار ما از شما دور شدیم. یکی اینکه مالهایتون رو روی هم گذاشتید و هی پول روی پول سرمایه گذاشتید و در راه ما خرج نکردید. دو، صله رحمتون رو قطع کردیم و دیدار هم دیگه نمی رفتیم، دیدار اقوام نمی رفتیم. و سه، به فقرا سختگیری می کردید، نه تنها کمکشون نمی کردیم بلکه سختگیری هم میکردید. میگه شما این کارها را انجام دادید که از ما دور شدید، مشکل ما نیست، مشکل از خودتون. علی بن مهزیار طبق برخی نقلهای چند روزی پیش حضرت بود و اون نقل، یک نقل این رو میگه که وقتی میخواست روزهای همون روزهای اول برگرده، حضرت بهش برمیگرده بهش میگه چند روزی هم پیش ما بمون. خیلی جالبه، انسان حضرت بهش میگه چند روزی دیگه هم پیش ما بمون. بعد که علی بن مهزیار چند روزی پیش حضرت میمونه و وقتی میخواد برگرد، اونجا دیگه خود حضرت بهش میگه، میگه علی بن مهزیار دیگه میخوای برگردی، ما دیگه مانعت نمیشه، میتونی برگردی. علی بن مهزیار از خیمه میاد بیرون و سوار بر اسب خودش میشه و تا بالای تپه ها میره و وقتی عقب رو نگاه میکنه دیگه خیمه رو نمیبینه و اون خیمه غیب میشه، غایب میشه. علی بن مهزیار وقتی برمیگرده اهواز دیگه میگن که دیگه حال و حواس خیلی درستاوی نداشت، دیگه مجنون شده بود. وقتی دیدار حضرت رو دید دیگه مجنون شده بود و دیگه دست خودش نبود که مثل مستها راه میرفت. بعض مدتی هم که به رحمت خدا رفت و در اهواز هم الان قبرش هست. به اهواز رفتید برید سر مزار علی بن مهزیار اهوازی. این داست با یعنی میخوام این که میگه وجعل اللهم من تقر و عینه به رؤیته، خدای ما از اون کسان قرار بده که چشمشان به جمال حضرت روشن شد. این جوریه وقتی کسی با حضرت انس بگیره، اونایی که نماز شب میخونن و اونایی که به حضرت زیاد نزدیکترن چهرهشون نورانی تره، چهرهشون زیباتره. امثال حضرت امام، امثال آیت الله بهجت، امثال حضرت آقا، اینها رو انسان نگاه بکنه چهره واقعا نورانی دارن. حتی کسانی بودن که مخالف مثلا رهبری بودن ولی وقتی وارد حسینیه امام شدن و رهبری را از نزدیک دیدن اشکشون جاری شد. اون بحث جذبه معنوی و امثال اینهاست. ان شاء الله خدا هم ما رو هم کسانی قرار بده که در همین زمان غیبت هم ببینیمش، ان شاء الله هم که زنده باشیم و ظهورش رو ببینیم. روایتی است در کتاب الغیبت شیخ طوسی، روایت خیلی زیباییه، صفحه 440 این حدودا است فکر کنم منبعش. میگه آن زمانی که حضرت مهدی عجل الله تشریف آوردن به عراق، میرن در مسجد کوفه تا خطبه ای بخونن. حضرت بالای منبر میره تا خطبه خوندن رو شروع بکنه. حضرت که شروع به صحبت میکنه، مردم از شنیدن صدای حضرت گریه میکنن. این شور و شوقی که دارن به گریه میفتن مردم. و روایت میگه صدای گریه مردم انقدر بلند میشه که دیگه صدای حضرت دیگه به گوششون نمیرسه. از گریه شوق و که حضرت رو دیدن. و انشاءالله که خدای متعال عمر ما رو به اون حد برسونه که ما زنده باشیم و ظهور زیباش رو ببینیم و از یاوران نازنین امام زمان عجل الله باشیم. این هم باید در نظر بگیریم که صرف این دیدن کافی نیست. دیدنی مهمه که همراه با معرفت باشه. ما کسی رو داشتیم به نام شلمقانی، با غین نوشته میشه. شلمقانی کسی بود که حالا بعضی ها میگن خود امام، یا بعضی ها میگن نایب سوم حسین ابن روح، این رو به عنوان وکیل امام زمان قرار داد که حال مردم وجوهات بهش بدن. و این آقای شلمقانی کم کم بعد از مدتی ادعای نیابت کرد و کار به جای رسید که از ناحیه مقدس امام زمان لعن صادر شد برای این فرد. این کسی که به درجه وکالت امام میرسه. و ما داریم افرادی که ائمه رو دیدن، شمر، ابن ملجم، عمر سعد، اینها امام رو دیدند ولی چون دیدارشون با معرفت نبود به اون بلا دچار شده. ما به همه اونایی که میان به ما میگن آقا ذکری به ما یاد بده، دعایی به ما یاد بده که ما بتونیم امام زمان رو ببینیم، در درجه اول میگیم مهم شناخت امام زمان، نه مهم دیدن حضرت. بر فرض ببینی و معرفتی نداشته باشی نسبت به حضرت چه فایده ای داره؟ حتی اون کسانی که عزیزانی که میان هی تو کار تطبیق ظهور کار میکنن و میان آقا فلان چیز همونی که در روایات گفته، فلان واقعه همونه، پس دیگه حتما چند ماه دیگه ظهور، خلاصه تطبیق میدن بهش، میان میگیم ما بر فرض هم حضرت که ظهور کرد، ان شاء الله فردا بر فرض ظهور بکنه. وقتی ما حضرت رو نشناسیم چه فایده ای واسه ما داره؟ نمیتونیم یارش بشیم، نمیتونیم کمک کارش بشیم. به ما انسان نخودیم وسط هستیم، نه دشمنیم نه دوست، خونسایم وسط. اینجاست اون حدیث امام صادق که میگه امامت رو بشناس، حدیث امام باقر که میگه اگر با معرفت به امامت بمیری همانند کسی هستی که در خیمه امام زمانت بودی، و بعد میگه نه بلکه بالاتر، بلکه در خیمه پیغمبر و همراه پیغمبر مشغول جنگ با دشمنان بودی. معرفت اینقدر مهمه که ما این همه تاکید میکنیم روش. در فراز بعدی همین دعا میگه خدایا اغمنا به خدمته، خدایا ما را در راه خدمت رسانی به امام زمان با قوام کن، پایدار کن. اینطور نشه ما یک روزی سرباز امام زمان باشیم، یک روزی جنب و جوش داشته باشیم، کلاس مربیگری و کلاس مهدویت و کتاب خوندن و همه اینها رو انجام بدیم و بعد سرگرم امورات زندگی خودمون بشیم و حضرت و خدمت به حضرت رو فراموش بکنیم. ما بارها گفتیم عرصه مهدویت عرصه ای هست که واقعا یه خود مظلوم واقع شده. الان نیمه شعبان رو میبینید مؤسسات مختلف، دانشگاه ها، جای مختلف زنگ میزنند به مرکز ما، ما فلان جا سخنران میخواییم فلان جا، یه تعلق کجا بودید شما؟ چرا فقط نیمه شعبان فقط یاد حضرت میفتن یه عده؟ وقتی اینقدر عرصه مهدویت ما مظلومه، پس ما باید بیایم. یعنی ما داریم افرادی که میلیون میلیون حاضرن برای نذریه شب امام حسین خرج بکنن شب عاشورا، اما دریغ از این که 50 تومن 100 تومن فقط کمک بکنن در باب مهدویت، دریغ از این، حتی همون مقدار هم کمک نمیکنن. یعنی به این فهم و شعور نرسید که راه کمک به راه امام زمان همون راه امام حسینه. به این فهم و شعور نرسید که وقتی از امام حسین و از امام صادق از هر دو امام این روایت نقل شد، وقتی از این عزیزان سوال میکنن که آیا مهدی متولد شده و این عزیزان میفرمایند خیر، مهدی ما هنوز متولد نشده، فلو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی، اما اگر او را درک میکردم تمام عمرم را به او خدمت میکردم. علامه مجلسی میگه مراد از این که امام حسین و صادق میگن ما خادم امام زمان میشدیم، منظور این که امام زمان رو بزرگش میکردن، پرورشش میدادن و در رکاب او میجنگیدن. یکی از دعاهایی که امام رضا، یک معروف الان دعاشون حفظ نیست، هم استشار خط دعای امام رضا در غنوت خودش مربوط به امام زمانه، در اون دعا یکی از فرازهاش میگه خدایا من رو از سربازان امام زمان قرار بده. امام رضا میگه خدایا من رو از سربازان امام زمان قرار بده. در دو روز قدیر دعای از امام صادق نقل شده که در انتهای دعا هم میگه همین، میگه خدایا من رو جز خدمتگزاران به امام زمان قرار بده. و واقعا باید تأسف خورد، نمیدونیم چجوری باید این مردم رو ما متوجه کنیم که آقا همونطور مقدار نذری که تو برای امام حسین میدی مهمتر از اون غذای نذری که برای امام حسین میدی کار برای امام زمانته که واقعا نیازه. اونم چه نذری؟ واقعا نذری که اصلا به فقرا داده نمیشه، فقط تو مسجد دیخ و پاشه، فقط برای اینکه بگن آقا من فلان مقدار نذری رو دادم، من فلان مقدار کمک کردم، فقط چشم تو هم چشمی و امثال اینهاست و اسم از فقرا و محرومین و مستضعفین برده نمیشه. خب این دیگه چه شد؟ این چه جور نذری که برای امام حسین میشه آدم انجام بده؟ بحث خدمت به امام زمان از این منظر میتونیم تفسیر بکنیم. تفسیر دیگرش هم عقب ناب خدمته اینه که یعنی خدایا اصلا این خدمت به امام زمان رو وسیلهی قرار بده برای ما که از این طریق ما تو دینمون ثابت قدم باشیم، تو یاری تو ثابت قدم باشیم. تفاسیر و دعاهایی که اینجا هست بحث خدمت به امام زمان و خدمت در راه خدای متعال رو اینجا آورده که ما مصادیق خدمت به امام زمان رو اینجا براتون یه سه چهار نمونه میاریم که بدونید آقا چطور میشه خدمت به امام زمان کرد. یک، خدمت به اهداف و راه امام. میخوام به امام زمان خدمت کنم دیگه، شما به راه امام زمان و اهدافی که داره خدمت کن. مهمترین هدف امام زمان ریشه‌کنی ظلم. ظلم ما سعی کنیم تو زندگی خودمون ظلم رو ریشه‌کن کنیم. شاید بشه خودم میگم ما که به کسی ظلم نمی کنیم، گناه که می کنیم و هر گناه حتی اگر شخصی باشه ظلم به نفس که هست، سعی کنیم می شکن کنیم این گناه رو، این ظلم رو می شکن کرده باشیم. بحث عدالت هست، آیا واقعا خودمون تو زندگی خودمون عدالت رو برقرار می کنیم یا نه. روایتیست از امام صادق علیه السلام که یکی از بهترین خدمتها نمازه، در کتاب من لا یحذر الفقیه جلد 1 صفحه 208 امام صادق علیه السلام می فرمایند که همانا بندگی خدا خدمت به او در زمین است. میگه بندگی خدا رو می خواهی بکنی باید در همین کره زمین که هستی خدا رو خدمت بکنی. حالا میگه خدمت به خدا چیه و راه خدمتش چیزی که با نماز معادل باشد نیست. هیچی مثل نماز خدمت به خدا نیست، هیچی مثل نماز خدمت به خدا نیست. بازم تکرار میکنیم، نمازی که واجب که سر جای خودش، نماز مستحبی که به واجبات ما آسیب نزنه، نمازهای مستحبی که سفارش مؤکد شده. خب یقینا اول کار که نوافله، بعد که از بین همین نوافل نافله شب و بعد نافله ظهر و بعد بقیه نوافل، بعد از نوافل نماز جعفر طیار سفارش مؤکد شده. بسیاری از بزرگان ما هر روز نماز جعفر طیار رو میخوندن، 20 دقیقه بیشتر وقت نمیبره. اسمش یه خورده بد داره، نماز جعفر طیار 20 دقیقه بیشتر وقت نمیبره. حتی انسان اون تسبیحات 10 بار 15 بار تسبیحات اربعه رو گفت دیگه، حتی بعضیا گفتن علما شما همین نماز عادیشو بخونید، تسبیحاتشو بعدم در طول راه رفتن، در طول سر کار رفتن تسبیحاتش رو بگید. آره ذکر رو یک بار بگید، بقیه ذکر رو بخونید در طول راه رفتن، در طول کار. چرا میشه به قصد رجا ان شاء الله قبول. نه کلا تماس تمام شد، اول نماز رو عادی بخونید، تماس تمام شد. آره نماز رو بخونید، ذکر تسبیح اربعه که کلا 4 رکعت 300 بار میشه، میتونید بعد از نماز ان شاء الله انجام بدید. یعنی اینجوری سختگیری نشه واسه که آقا نماز جعفر طیار، چون حیف حیفه. روایت داریم اگه کسی هر جمعه نماز جعفر رو بخونه، از این جمعه تا اون جمعه کفاره گناهش حساب میشه. حتی آیت الله بهجت وقتی پیش ایشون رفتن برای مشکلات ازدواج و کار و حال مشکلات دیگه، ایشون نماز خوندن نماز جعفر رو سفارش کردن. نماز بسیار پرمغزیه که ما متأسفانه از دست میدیم. بعد نماز اول ماه هم سفارش شده، جمعه اول ماه شعبان، نماز اول ماه که اون درکتی که درکت اول 30 بار سوره توحید و رکعت دوم 30 بار سوره قدر، اینا سفارش شده. در بقیه نمازهای مستحبی که هر شب ماه رجب، هر شب ماه شعبان نمازهای خاص خودشو داره که مالا جلسه تمام شد، نماز شبهای ماه شعبان نشده تا هفته بعد به شما میگیم که این نماز شبهاش رو بخونید. بفرمایید. پس این اولین قسمت هم
نماز شبهای
نماز رو بخونید، تسبیحاتش رو بعد از نماز بخونید. مصداق دوم خدمت به امام زمان، خدمت به خادمان امام زمان عجل الله. خب عموماً شاید در نوع اول رو کسی نتونه کار مهدویت بکنه، کسی نتونه کار اجرایی مهدویت بکنه، نمیتونه سخنرانی بکنه، نمیتونه جلسه‌ای بگیره، نمیتونه به حال پوستر چاپ بکنه، کاری نمیتونه انجام بده این فرد در وهله اول. خب پس چه کار بکنه؟ بیاد به خادمان امام زمان عجل الله خدمت بکنه. از اون بارزترین خادمان امام زمان عجل الله بحث علما و فقها هستن که خدمت به اینها بکنه، در راه ترویج معارف اهل بیت قدم برداره. یه نفر هست کار مهدوی انجام میده، یه پوستر میسازه، یه نشریه میسازه، یه بروشوری میسازه، اینها رو باید پخش کنه. یه پخش کردن شده کاری نداره که، نقش تو فضا مجازی که دیدن کاری نداره. یه مطلب از این گروه میگیری، با اجازه این گروه در گروه‌ها و کانال‌های دیگه پخش می‌کنی، این که دیگه واقعا کاری نداره اینها. بعضی موقع ما خودمون سخت گیری میکنیم. هر کسی یقیناً یک خاصیتی داره، یقیناً هر انسانی 100% یک تخصصی داره که در امام زمان حداقلش هم یه دونه، حداقل یکن هر انسان یک تخصصی داره که به درد حضرت میخوره. اگه کسی بگه من هیچ کاری بلد نیستم برای امام زمان هم انجام بدم، این حرف کاملاً و 100% غلطیه، امکان نداره. یکی تخصص پوستر، یکی تخصص کارهای گرافیک و کلیپ سازی، هیچ کدوم نشد دیگه فوروارد کردن مطلب در فضا مجازی که دیگه کاری نداره که. یا نمیتونی جهاد مالی کن، به اون مقدار توان مالی که داری پول رو خرج کن و بده به اونهایی که کار مهدویت میکنن. تو واقعا کار مهدویت ما این ضعفه، این ضعفی ما 100 بار گفتیم باز هم میگیم، که شما تو هر شهری میری، تو هر روستایی میری، مؤسسات قرآنی زیاده، برای مؤسسات مهدویت هیچ، صفر. یعنی هنوز این بحث مهدویت جا نیفته. و بعد یه سری عزیزانی که میان کار بکنن میگن آشرا شما کار نمی کنید، بهانه میان که آقا ما بحث مالی مشکل داریم، بحث های دیگه. یعنی حاضرن یک عده از مردم پول رو در راه چیزهای طرف مسجد میسازه، به مسجد 200-300 میلیون کمک میکنه برای ساخت مسجد، اون مسجدی که فقط ظاهر خوشگلی داره و تو مسجد هیچ کار فرهنگی توی مسجد صورت نمیگیره، حاضر برای اینها خرج کنه. ولی برای بحث مهدویت به امام زمان که واقعا نیاز مالی هست طرف انگار نه انگار. هم نیمه شبان خیلی از بچه ها طرح‌های عالی دارن، مثلا بعضی از خانم ها که تو سالی بودن اومدن پیش ما خیلی کارهای زیبا و قشنگی انجام میدادن. این همین نمونه این کارها در محرم و فاطمی انجام دادن و نتیجه داد، مثلا هدایای زیبا و شکیلی درست میکردن، دختر خانمایی که حجابشون خود حالا ناجور بود میدادن و اونها تحت تاثیر قرار میگرفتن، مثلا یک جاسوچی درست میکردن، یک آویز ماشین درست میکردن و اونها میرفتن تو ماشینشون این آویز رو نصب میکردن و عکس میگرفتن و اینا میفرستادن که ما این هدیه شما رو استفاده کردیم. الان من وقت نیمه شبان میخوان کار کنن، مشکل مالی دارن، اینا یه نمونه است. گروه های دیگه هم هستن، بعضی آره کار بیخود میکنن، فقط بعدم بروشور چاپ کنن، بروشوری که هیچ ارزش خوندن هم حتی نداره، چیزای ساده. بله امام زمان در سال 255 به دنیا اومد و یه روزی خواهد اومد و وظایف خواهد اینو که ننجور منم میدونه، چیزایی که جدید باشه، چیزایی که واقعا به درد بخوره رو متاسفانه باید چاپ بشه، ولی اینها متاسفانه استفاده نمیکنن ازش. این از این نکته. بله اینم یک امانتی. اما نکته بعدی که ما میخوایم استفاده بکنیم، اصلی مهمترین چیز بحث خدمت به خادمین امام زمان اجل الله است. نکته بعدی که میخوام تو بحث مصادیق خدمت به امام زمان بگیم، خادمان زیستنه، زندگی که خادمانه باشه، مهدوی باشه. کسی که خادم امام زمان هست دیگه تو خونه خودش، تو زندگی با همسر خودش و زندگی با برادر خواهر خودش دیگه نباید حالت عبوس و خشنی داشته باشه، باید تو خونه خودش پیاده بکنه. ما متاسفانه داریم افرادی رو که با نمیشه سمتشون رو گفت، شاید توهین به بقیه بشه، ولی در بیرون چهره بسیار موجه و حالا مذهبی، ولی تو خونه مثل بول زهرماره. خب این که نشون خادمان زیستن، یا طرف متاسفانه تو جمع خانم ها این فرمی زیاده، طرف میاد دم از قرآن و ختم قرآن و چه میدونم ختم انعامی که اصلا سر نداده و چیزهای دیگه متاسفانه میگه و ادعای مذهبی بودن میکنه، ولی تو عروسی ها خرج های آنچنانی، جهیزیه آنچنانی برای بچهش و همه اینها، این زندگی که اصلا بویی از زندگی امام زمانی نمیگه بالا فقیرانه زندگی بکنه، ولی در سطح مردم متوسط زندگی بکنه، نه اینکه همسایه‌اش چیزی نداشت. ما داریم آخه، دارم میبینم، میدونم طرف سخنران مهدویت خانم، خودش ماشین آخرین سیستم، شوهرش هم آخرین سیستم، به دخترش هم قول داره کنکور قبول بشی باید ماشین آخرین سیستم میگیرم. این واقعا چه زندگی مهدوی شد؟ ما باهم به خودش هم گفتم، تو رو راستم بهش گفتم، گفتم این زندگی مهدوی نیست. بعد برای من مثال امام صادق میگه که امام صادق لباس زیبا میپوشید، گفتم بله، به امام صادق هم گفتن چه لباس زیبا میپوشی، لباسش زیر لباس زیرش هم نشون داد که لباس خشنی بود. گفت روی ما اینه، زیرمون لباس خشن میپوشیم که تو که حالت تزکیه نفس حفظ کنیم. جناب عالی حاضر لباس زیر لباس خشن بپوشی؟ همین امام صادق وقتی در مدینه قحطی اومد، دستور داد انبار گندمش رو بفروشن، فروش بده به مردم. آیا اون فردی که چنین ادعایی میکنه حاضر چنین کاری بکنه؟ همون امام حسن مشتبه که خیلی سرمایه دار بود، همون امام حسن مشتبه دو بار سرمایه خودش رو کلا بخشید به مردم. آیا اون فرد حاضر چنین کاری بکنه؟ از اهل بیت اون چیزایی به نفع خودش میگیره، اونجا به ضررش نمیگیره. و این جوریه این خادمان زیستن. بازم میگم، نمیگیم فقیرانه، ولی جوری که ما خودمون سعی کنیم الگو باشیم. الان میگم چیز متاسفانه غلطی که در جامعه باب شد این که تو هر مهمانی طرف باید 3 یا 4 نوع غذا درست بکنه. این خواهر خونه خواهر میره، خونه برادر میره، که دوتا نزدیک هم هستن، باید همین قانون حفظ بشه. خب اینا هم بحث اون زندگی اشرافی میشه و یک انسان کم کم اون ساده زیستی از انسان خارج میشه. کسی که امام زمانی باید اینا رو انجام بده. کسی که امام زمانی زندگی میکنه باید سعی کنه همه چیزش رو فدای امام زمانش بکنه. از این طرف ادعا میکنیم شیعه امیرالمومنینیم، از این طرف وقتی تو عمل میرسیم اون داستانی که اون شبی که امام حضرت علی علیه السلام در جای پیغمبر خوابیدن، پیغمبر در اون شب به حضرت علی میگه که آیا راضی هستی که بیان دنبال من و من برم و تو رو به جای من بکشن؟ حضرت علی علیه السلام میفرمایند که بله راضی ام که جانم رو و روحم رو هم فدای شما بکنم و این یک ساعت زندگی من چه ارزشی داره وقتی شما میخواین نباشی. اینقدر عاشق امامش بود. و ما متاسفانه حتی بعضی ها آرزوی شهادت در رکاب امام زمان هم نمی کنن. از آرزو کردنش هم می ترسن. دیگه واقعا نمیفهمیم جهل تا کجا. ما روایت داریم کسی واقعا آرزوی شهادت داشته باشه ولی به مرگ طبیعی بمیره، خدا اون رو شهید حساب می کنه. و ولی طرف حتی حاضر نیست آرزوی شهادت در رکاب امام زمان. به قول شهیداوینی اگر شهید نشیم میمیریم، یا شهادت یا مردن، پس چه بهتر که شهید بشیم. بعضی حتی این آرزوش هم حتی قبول نمی کنن. در فراز بعدی دعا میگه و توفنا علی ملته، خدایا تا پایان عمر جون ما رو بر دین امام زمان بگیر. یعنی خدایا اگه توفیق شهادت رو به ما ندادی، این توفیق رو خدایا به ما بده که ما دینمون، همین اعتقادی که داریم، همین اعتقاد به امام زمانی که داریم، تا آخر عمر همراهمون باشه. نشه که یک روزی این شکها و تردیدها در هنگام مرگ ما رو از امام زمانمون دور بکنه، و نشه که موقع مرگ شک و تردید به سراغ ما بیاد و شیطان نگذاره که ما کلمه شهادتین رو بگیم. واقعا زمان غیبت زمان سختیه. باز هم تکرار میکنم، اون جلسه اول تفسیر همین دعا من عرض کردم خدمت شما، این دعای معروفی که امام صادق علیه السلام میفرمایند، این روایت معروفی که امام صادق علیه السلام میفرمایند، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، میگه این آیه رو زیاد بخونید، چون امروز بر صراط مستقیم هستید، نمیدونید که آیه فردا هم هستید یا نه. من مثال زدم جلسه قبل دکتر سروش رو، کسی که همراه آیت کنار آیت الله مصباح می نشست، با حزب توده و مارکسیست مناظره می کرد به نفع اسلام، الان کار همین دکتر سروش به جا رسیده که صراحتن برمی گرده میگه قرآن کلام خدا نیست و پیغمبر این حرف رو می زنه. بعد جالب مثالم میاره، میگه سوره حمد شما نگاه بکنید، ای خدا، ای یا بسم الله الرحمن، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، یعنی حرف بندست با خدا، پس ده از زبان خدا یقیناً نیست. بعد بهش میگه خب خدا ممکنه خودش رو خطاب بکنه، همونطور بعد میگه نه امکان نداره. بعد میگه بابا بعضی آیات قرآن میگه قول، یعنی خدایا بگو، یعنی پیغمبر بگو، این دیگه میگم و بگو. بعد برمیگرده میگه نه ممکنه پیغمبر خودش با خودش حرف بزنه. میگه چطور پیغمبر خودش میگه با خودش حرف بزنه؟ خدا هم خودش با خودش حرف بزنه؟ این تو یعنی. بعد همه دکتر سروش هیچ وقت هم حاضر نیست مناظره کنه، چون میدونه که به دام میفته، به دام چیزا میفته. متاسفانه چی شد که این افراد اینجوری میشن؟ این دکتر سروش باور کنه لحاظ علمی حتی شاید بالاتر از من شما، حتی همین الان شاید نماشه بشم بخونه، چون کافر که نیست به خودش رو مسلمان میدونه. مثلا باید میگه قرآن کلام خدا نیست، امام زمانی وجود نداره، به قول خودش مثلا مسلمان، علمش بالاست. بله علمش بالاست، ما میبینید، چون علم ایمان آور نیست. لزومن نیست که شما عالم باشید پس با ایمانم باشید. مگه خوارج کم ایمان داشت، کم علم داشتن؟ ایمان نداشتن. یک پیرمرد روستایی که هیچ سوادی هم نداره ولی ایمانی داره که خیلی از ما ممکنه نداشته باشه. واقعا این که میگه توفنا علی، این دعا رو ما واسه همین میگم حفظ بکنید. این که میگیم این دعا اینقدر عجیبه، این دعا اینقدر پرمغزه، برای همینه که هر چیزی که شما برای سعادت دنیات بخوای، برای سعادت آخرتت بخوای، تو این دعا جمع کن. دعای عصر غیبت که واقعا توصیه میکنیم اگر حالش رو داشتید حتی هر روز این دعا رو بخونید، نه فقط عصر جمعه، هر روز سعی کنید این دعا رو بخونید که فوق العاده است. کار 5-6 دقیقه بیشتر نیست خوندن این دعا. ما متاسفانه به ثمن بخش این فرصت ها رو از دست میدیم، عصر جمعه میگیریم، میخوابیم و بعد تفریح میدیم و اصلا به فکر امام زمانمون هم نیستیم. میگه توفنا علی ملته، یعنی خدایا اگر من توفیق شهادت در رکاب امام عصر عجل الله رو نداشتم، با حداقل مرگ من رو در این راه قرار بده. که این شک و تردید، حالا با جلوتر فرازهای بعدی اصلا میگیم که اصلا به خود خدای متعال میگه، میگه خدا کار به جایی برسه که این شک و تردید در زمان غیبت ایمان من رو از من نگیره، ولا تسلبن یقین، ایمان یقین ما سلب نشه. که فرازهای بعدی داریم، فرازهای بعدی هنوز فرازهای زیباتریه. واقعا این دعا رو سعی کنید روزی یک بار با معنی بخونید، هی فکر بکنید، یا این کتاب تفسیرش رو بگیرید با واقعا بخونید، حذف کنید از خوندن این دعای بسیار بسیار مهم که ما متاسفانه اینها رو نمیدونم شب، چون واقعا خودم موندم که چرا حاج شیخ عباس دومی این دعا رو گرفت بود آخر مفاتیح گذاشت، چرا اول نذاشت همین ببینم، مثل سرباد ابوالحسن زرباب اصفهانی، مثل دعای روز جمعه که همین میبینن، چرا وسط نگذاشت همین ببینن، مثل دعای ندبه، مثل دعای عهد، آل یاسین، دعای کوکمل، چرا اینا بسط نگذاشت؟ چرا بود آخر؟ اونم بین چیزهایی که اصلا رفتی من امام زمان نداره، رقعه حاجت و دعای آلیت المزامین و دعای مکارم الاخلاق و دعای الانوار رو وسط اونا گذاشت. چرا این کارو کرد؟ میشه حالا تفاصیل مختلفی گفت. به قول استاد ما نمیخواست این دعا دست هر کسی برسه که اهلش بیاد این دعا رو بخونه. دعایی که عرض کردم اول بحثم، یکی از راه های رسیدن به امام زمان خوندن همین دعا. و بعد در فراز بعدی میگه که وحشرنا فی زمرته، خدایا ما را از زمره کسانی قرار بده که فردای قیامت در محضر امام زمان محشور میشیم. یه موقع است انسان ممکنه بهشتی باشه ولی در محضر اهل بیت نباشه، و نگذارم که ببینید اینطور نیست که هر انسان بهشتی به راحتی بتونه به اهل بیت سر بزنه و اون دنیا بگه من میخوام برم پیش امام زمان و برم پیش امام حسین و به هم راحتی بتونه سر بزنه. نه، اینطور نیست. و در محضر اهل بیت بودن چه لذتی داره. همسر حاجا پناهیان نقل میکنه که همسر شهید بهشتی بعد از شهادت ایشون وقتی در خواب میبینه و بهش میگه اون دنیا چطوره، میگه اون دنیا خیلی عالیه. هر شب جمعه ما میریم، یا هر روز یا هر شب جمعه میریم محضر امام حسین، درس خداشناسی یاد میگیریم. شما فکر بکنید چقدر زیبا انسان معلمش امام حسین باشه، و با روایات هم جور در میاد که روح مؤمنین در برزخ کامل میشه، با علم آموزی کامل میشه اینجاست. و بعد در فراز پنجم دعای میگه که اللهم اعذهم من شر جمیع ما خلقت و زرعت و برعت و انشأت و صورت. میگه خدایا پناهش ده، امام زمان رو میگه که خدای امام زمان رو پناه بده از شر همه اون چیزی که خلق کردی و آفریدی و پدید آوردی، و و احفظه من بین یدی و او را و من خلفی و من عن یمینه و عن شمال و من فوق و من تحته. خدای از چپ و راست و بالا و پایین امام زمانت رو حفظ بکن. این دعایی برای سلامتی امام زمان، در بدن هم خانواده دعای اللهم کل ولیه که به حفظ کلذی لا یزی و من حفظت به وحفظ فی رسول که وسی رسول که علیه و آله السلام، همون محافظتی که رسول خودت و جانشینه و جانشینان او رو با اون محافظت کردی. اینجا فرازی است در رابطه با دعا برای حفظ جان حضرت. شرها دو دستند، یکی شر انسانی است، یکی شر طبیعی. شر انسانی رو مشخص انسان‌های شرور و خلاصه اینا، شر طبیعی اون مریضی هایی که هست، اون آفت های طبیعی که ممکنه بر انسان نازل بشه اونهاست. دعا برای حفظ جان حضرت چیزی است که خدای متعال انجام داده، رسولان و انبیا این دعا رو کردن، پس چقدر خوبه که ما هم این دعا رو همراه خودمون داشته باشیم و برای این بزرگان و این اهل بیت دعا بکنیم، مخصوصا برای وجود نازنین امام عصر عجل الله. چون هر لحظه، چون شیطان وجود داره، و هر لحظه امکان داره که این شر به ناحیه وجود مقدس امام زمان عجل الله برسه، پس ما هم باید هر لحظه برای امام عصرمون دعا بکنیم. شما برید اعمال شب 23 ماه مبارک رمضان رو پیدا بکنید تو مفاتیح، اعمال شب 23 ماه رمضان. در اعمال شب 23 ماه رمضان اونجا امام معصوم، نمیدونم حالا کدوم امام معصومه، نقل میکنه که اگر میتوانی در این شب در قیامت، در نماز، در رکوعت، در سجودت، در همه حال دعای اللهم کل ولیک را بخوان. مثلا دعای اللهم کل ولیک در شب 23 رمضان وارد شده. و بعد امام میگه در تمام مراحل زندگیت همین دعا رو ترک نکن و بخوان. من میگم بارها گفتیم، همینطور که تسبیح دستتون هست، ذکر صلوات و الحمدلله و استغفار اینها هست، دائم ذکر میگید، یک بارم در طول روز تسبیح دست بگید، یه صد تا دعای اللهم کل ولیک تو پشت سر هم بخونید. دائمی توصیه شده بخون در این دعای اللهم کل ولیک. وقتی شما هر روز همیشه، شاید نشه بعض با همیشه همیشه، ولی خب اکثر ایام منظورمونه 24 ساعت شبانه روز، بعد بگیم 8 ساعتش خواب، 16 ساعت دیگه میمونه، 16 ساعت در حال بگیم 3 ساعتش هم نه، 12 ساعتش هم این 12 ساعت میتونیم، نه که منظورتون 12 هیز وقت زبونمون چی باشه، منظور من این نیست، بلکه اون کارهامون رو به نیت امام زمان انجام بدیم. بعد فرد انسان داره مثلا سبزی پاک میکنه یا قضا داره آماده میکنه، خب اینجا دیگه زبون انسان آزاده، میتونه اللهم کل ولیک که پشت سرم بگیره بخونه. بعضا میگن حالا حواست نیست دعا ضرر داره، نه، دعا اللهم کل ولیک دعای حواست هم نباشه، دعا در حق امام زمانه اثر میگذاره، حتی که حواست هم نباشه. امام خمینی در کتابی داره به نام نصیحت های و نصایح در به پسر خود احمد آقا میگه، میگه پسرم این که قرآن بخونی بدون معنی فایده نداره، مکر شیطانه، مکر شیطانه. درسته قرآن با معنی خوندن یقینا ثوابش بالاتر، شکی توش نیست، ولی قرآن بدون معنی خوندن هم ثواب خاص خودش رو داره. اینم همینه، طرف میگه دعا که حواست نیست، صلوات بریم میپرسی که حواست نیست، به تسبیح دستته، واسه صلوات مکر شیطانه. اینا مکر شیطان. دائمی سعی کنید دعا رو بخونید. و بعد میرسیم تا این حفظ جان امام زمان، سفارش مهم سید ابن طاووس به بچهش رو میخوام به شما بگم، سعی کنید بنویسید، به درد شما میخوره که سید ابن طاووس، کسی که امام زمان را دید، کسی که همون مناجات معروف امام زمان از او نقل شده که میگفت در سرداب سامرا شنیدم که امام زمان میفرمود خدایا شیعیان ما از طینت ما اهل بیت خلق شدند، اگر گناهی میکنند به خاطر من امام زمان آنها را ببخش که من را راضی کردی. یعنی امام زمان به قول معروف پیش خدای متعال ریش گلو میگذاره تا گناهان ما بخشیده بشه. و حالا سید ابن طاووس چه سفارش هایی به بچهش میکنه؟ اسم بچهش رو چی گذاشت؟ عبد المهدی. اسم بچهش رو عبد معنای بنده نیست، معنای خادم هم هست، که شبه باید میکنه آقا عبد الزهرا، مگه حضرت زهرا خالق، مگه خدا نکرده تو میگه عبد زهرا، عبد اینا معنای خادم هست، عبد فقط معنای بنده نیست، معنای خادم هم میده. عبد المهدی خادم مهدی میگه ای فرزندم که امیدوارم پروردگار جل جلاله ظاهر و باطن تو را به دوستی و مهر اولیای خود و دشمنی دشمنان خود زینت بخشد. ناکن هم میگه ظاهر هم میگه باطن. باطن خب هممون دوستی اهل بیت و دشمنی دشمنان رو داریم. ظاهر یعنی ظاهر بکن. حالا بحث به لعن علنی منظور ما نیست. بحث اینه که این دوستی که نسبت به اهل بیت داری جوری نشون بده تو عمل. و حاجی قراتی مثال خوبی میزنه، میگه تو هی به بچت بگو دوستت دارم دوستت دارم، ولی کادو وقتی واسش نخری چه فایده ای داره؟ قبول نمیکنه. هی به آنزام بگیم دوستت داریم دوستت داریم، خب عمل کن، عمل کن حضرت ببینه. بعد میگه در ایام زیارت عاشورا در کربلای معلا خبر ولادت تو رسید، سال 643 هجری. من شکرانه این نعمت و احسان پروردگار را با فروتنی بسیار در پیشگاه مقدسش برپا خواستم به پاس این فرمان الهی، تو را بنده مولانا مهدی علیه السلام، همون عبدالمهدی، و متعلق به او قرار دادم. بچهش رو نزد امام زمان کرد. پدر شیخ صدوق بچه دار نمیشد، به نایب امام زمان، نایب اول بود یا دوم بود یا نمیدونم، نامه نوشت که تو پیش امام زمان درخواست دعا بکن که امام زمان بچه کاری کنه من صاحب اولاد بشم. امام زمان دعا کرد و خدا به زودی دو پسر به تو خواهد داد، یکی از بچه‌هاش هم شیخ صدوق که بچه‌ش رو نذر امام زمان کرده بود. و در حوادثی که بارها اینجا جالبه، یعنی بچه‌ش رو نذر امام زمان کرد که بزرگ بشه در راه امام زمان کار بکنه، میگه به خاطر اینکه تو نظر حضرت کردم، میگه در حوادثی که بارها برای تو روی داده به سایه حضرتش پناه برده ام، هر وقت مشکلی برات ایجاد شد تو رو به حضرت قسم دادم، تو رو به حضرت توسل کردم و به دامان عنایتش دست زدم و بارها آن بزرگوار را به خواب دیدم که به ما انعام ها فرمود و نیازهای تو را برآورده کرده است، چنان که بیان آن از قدرت من بیرون است. دستانه خیلی مذهبی های ما چنین کاری نمی کنن که بچهشون وقت اهل بیت کنن. قرآن میگه سوره آل عمران و هم سوره مریم که مادر از مریم که خدای من این بچه نظر خادمی تو مقدس میکنم، این خدا داره قرآن به ما یاد میده اینو که شما روز بچه به دنیا نیومده اینو نظر اهل بیت بکنید، وقف اهل بیتش بکنید. حتی روایت هم داریم که قبل از اینکه بچه به دنیا بیاد اسم براش انتخاب بکنیم. واسه اون چیزها تو بین مذهبی ما اصلا چی نیستیم که میگه وقف بچه تو وقف امام زمان بکنه فلان بکنه، اصلا انگار تو این باغ نیست آقا داریم چی بهش میگیم. بعد میگه که اینجا قشنگه و پیش از آن که این ادامه ای هم داره، قبلش میگه نیاد روزی بر تو که پسرم، نیاد روزی بر تو که قبل از این که برای امام زمان صدقه بدی برای خودت صدقه بدی. اینجا یه جور دیگه نوشته میگه و قبل از آن که برای خودت و عزیزانت صدقه بدهی. ناکنید از بین همه کارهای خیر سید طاووس دستش رو صدقه دادن. این صدقه دادن برای امام زمان خیلی مهمه، خیلی مهمه. ما اصلا حواسمون نیست این بحث صدقه. حتی شب اول قبل اون میت که میمیره همه بیشتر دنبال خوندن اون نمازن، در حالی که صدقه اون شب سحرش بیشتر از اون نماز است. صدقه سری داره که میگن واقعا صدقه متاسفانه بازم تو جامعه ما خوده. و پیش از آن که برای خود و عزیزانت صدقه بدهی برای حضرت او صدقه بده، برای امام زمان صدقه بده و دعا به آن وجود مقدس را بر دعای به خود مقدم بدار. اول برای حضرت دعا بکنه بعد برای خودت. حاجی علی فشندی عرض کرد، بارها گفتم به حال تکرار مقررات اشکال نداره، مخصوصا اینجور چیزها رو که محضر حضرت در مسجد جمع تران رسید و به آقا لیوان آبی تعارف کرد و گفت دعا کنید، نشناخت طرف که امام زمانه، گفت شما دعا کنید که امام زمان ما بیاد. و حضرت لیوان آب رو بهش نشون میده و میگه شیعیان ما به اندازه لیوان آب هم ما رو نمیخواهند، اگر میخواستند تا به حال دعا میکردند و ما میآمد. و برای جلب توجه و احسان آن بزرگوار در هر کار خیر برای وفای به حق حضرت او را بر خیشتن برتریده، یعنی چیزی بارها ما گفتیم، میگه تو هر کار خیری، یعنی هر کار مستحبی، سه تا بوس داره بچش میگه، میگه تو هر کار خیری که انجام میدی حضرت رو بر خودت مقدم بدار. چند نفر از انسان ها رو میگن اینا انسانی که درجات بالا رسیدن، یکی سید بحر العلوم بود، یکیش میگن سید ابن طاووس بود، یکی سید علی آقای غازی بود، کم داریم مثل اینها. و در روزهای دوشنبه و پنج شنبه با فروتنی و خضوع نیازهای خود را بر حضرتش عرضه کن. به دوشنبه و پنج شنبه که شد، تا الان بحث روزه مستحبی گفتیم برای امام زمان که مستحب است، خلاصه میگه دوشنبه و پنج شنبه که میشه نیازهای خودت رو، حوائج خودت رو، درد دلهای خودت رو محضر حضرت ارائه بده که حضرت نگاه بکنه. بازم دوشنبه و پنج شنبه تأکیدی است که سید ابن طاووس داره انجام میده، تأکیدی است که سید داره انجام میده، این چیزی نیست که ما بخوایم تأکید بکنیم. تو هر کار خیری بر وفای به حق حضرت و بخشتن مقدم بدار، یعنی هر کار خیری انجام دادی ثوابش رو اول به حضرت هدیه بکن، ثوابش رو وقف امام زمان بکن، ثوابش رو هدیه به امام زمانت بکن. خب انشاءالله که خدا ما رو کمک بکنه بتونیم که زمین ساز حضرت باشیم و برای سلامتی حضرت همواره و همواره هم دعا بکنیم و هم کار بکنیم برای سلامتی امام زمان و تجلیل در فرجش صلوات بر محمد و آل محمد.